چه سادی در دست شراب اولا. از همچو تو دلداری دل بر نکنم آری، چون تاب کشم باری زان زلف بتا بولا. چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون آی، رندی و هوسناکی در عهد شباب بودا. چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شو، رندی و هوسناکی در عهد شباب بودا. اولا به معنی سزاوارتر، لازمتر. حافظ میگوید این دلقی که من بر تن خود پوشیده دارم، سزاوارتر آن است که برای خرید باده به گرو گذاشته شود و این دفتر دانشی که در حقیقت حقیقتی در آن نیست به آب می خالص شست شود سزاوارتر است. بعد می گوید چون زندگانی خود را ضایع کردم، هرچند نگریستم و دقت کردم، دریافتم که سزاوارتران است که در گوشه میکده رندان مست و خراب بیفتم. می دانیم که در تعبیر و فهمیدن شعر حافظ لازم است به چند نکته توجه کنیم. همچنان که شهید مطهری می گوید، برخوردی هنری با شعر حافظ داشته باشیم و معانی و مفاهیم عرفانی واژه‌ها را در نظر بگیریم. بعد می‌گوید چون به اندیشه سود و صلاح خود بودن از آیین درویشی و فقر که مفهومی عرفانی دارد و تسلیم و رضاست، پس چه بهتر که عاشق صادق همواره در سوز و گداز باشد و اشکش روان و به درگاه الهی استغاثه کند. و از احال پارسای ریاکار را با مردم نخواهم گفت، و اگر بازگویم سزاوارتران است که سرگذشت او را آشکارا با نوای چنگ و رباب یا رباب بگویم تا دیگران را بیش از این نفریبد. بی سر و پا مجازن به معنی نابسامان و پریشان است. میگوید تا حال گردون بدین گونه پریشان و نابسامان باشد، بهتر و سزاوارتر آن است که در دست ساغری بگیری و در سر هوای دیدار ساقی و محبوب را داشته باشی. تاب به معنی خشم و آزار است در اینجا، و تاب در مفهومی دیگر به معنی تابدار. بتاب زلف تاب دار است. از دلبری چون تو دلبر نمی گیرم و چون مقرر شده است که خشم و آزار را تحمل کنم، به هر حال سزاوارتران است که این مهنت از آن گیسوی و زلف تابدار به من برسد. چون تاب کشم باری زن زلف بتاب بودا. و در انتها میگوید چون کهنسال و پیر و ناتوان شدی، از میخانه بیرون شد. سزاوار تنان است که در روزگار جوانی و بیقیدی و هوسبازی این امور بگذرد و نه در هنگام پیری و ناتوانی. فقط در انتها این رو هم بگویم که در یکی از نسخه های مورد استفاده شادروان دکتر خانلری این بیت اضافه آمد: خاک ره رندان شو که این عمر گرانمایه، مصروف چو خواهد شد در کار شراب اولا. تا برنامه دیگر و غزل دیگر، خدا نگهدار و بدرود.
Oh, شد تا تبالی روز و شب پیوست آزارش نکن زارش نکن در شکنجه طره گیسو به زنجیرش ببند در شکنجه طره گیسو به زنجیرش ببند در هوای نرگس جادو گر نمی باشد سزای بندگی بهر فروش گر نمی باشد سزای بندگی بهر فروش در کف بند فروش سوی بازار گر ناپسند آید تو را گر ناپسند آید تو را یا بزن یا یا بزن یا بند خود یا بر سر دارش بکن چون ستم کش بندگان نزد ستمگر خواجگان خسته و بشکسته بود خسته و بشکسته بیقدر و مقدار عشق تو، بیقدر و مقدار عشق
تو. جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. صدا بردار مهندس علیرضا فهیم دژبا. تهیه کننده عزرا وکیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلامی گرم امیدواریم شما دوستان همراه از این سفر دراز و در این حال پرفراز و نشیب خسته نشده باشید و تا پایان همراه ما در این گشت و گذار پربار باشید. و اما قبلا شنیدیم که پس از مرگ آمنه، مادر گرامی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله، نگهداری محمد 6 ساله به پدر بزرگ پیرش جناب عبدالمطلب واگذار شد. عبدالمطلب که از دل و جان این نواده کوچکش رو دوست می داشت، تا اونجا که در قدرتش بود از رسیدگی به او کوتاهی نمی کرد. در آخرین شبهای عمرش فرزندانش رو خواست و ضمن نصیحت به اونها و وصیت‌هاش، سرپرستی محمد رو بعد از خودش به یکی از پسرانش به نام ابو طالب که با پدر محمد از یک مادر بودن سپرد. شب آخر زندگی عبدالمطلب برای نوه کوچک و حساس او شبی تلخ و تیره و دراز بود. او که در این شب خواب از چشمانش پریده بود، مشغول مرور خاطرات گذشتش با پدر بزرگش بود که نزدیکی های صبح پلکاش سنگین شد و به ناچار رفت که بخوابه.
شام بود و سکوت، تیر شبی گرفته و دلگیر. ابری سیاه رخسار ماه را پوشیده بود. هوا بس سنگین و ساکن بود. مکه سر به سر به خواب بود. پسران و دختران عبدالمطلب به سراهای خویش اندر اینک به خواب بودند. حاله و عباس بدان اتاق که عبدالمطلب بود خفته بودند. محمد را اما رخصت نداده بودند که آنجا بخسبد. او و هم حمزه را به آن دیگر اتاق که به کنار اتاق عبدالمطلب بود روانه ساخته بودند تا در آنجا بخسبند. حمزه نیز چونان محمد بیمناک حال پدر بود. آن دو چندی به تاریکی ساکت اتاق گریسته بودند تا آنکه حمزه را خواب در گرفته بود. اینک محمد بود و شب، محمد بود و تاریکی. او و خواب چونان دو ناآشنا و غریب. محمد از آن بیش به اتاق بودن نتوانست. نفس به سینه‌اش سنگینی می‌کرد. چیزی راه بر گلویش بسته بود. بیم آن داشت که آن حال اگر دوام یابد نفسش از سینه بالا نیاید و حالت خفگی او را دست دهد. اشکی نیز به چشمانش نمانده بود تا به گریه راه گلو بکشاید. پس بی صدا از بستر برخاست و به حیات رفت. رو در روی آن اتاق که نیایش بدان خفته بود ایستاد. چندی به درون نگریست. پیسوزی به روشنایی اندک در تاخچه می سوخت. نیایش آرام چونان کودکی یک دست به زیر گونه بر بستر خفته بود. به دور دست مرغ حقی به حزن می خواند. محمد آهی کشید و به آسمان نگریست. ابرها هر دم فشرده تر می شدند. ناگاه قطره باران بر گونه‌اش لغزید. محمد آن روز را در خاطر آمد که با نیایش به طلب باران از مکه بیرون رفته بودند. آن روز جمله بزرگان به نزد عبدالمطلب آمدند و گفتند ای حفر کننده زمزم و ای سیراب سازنده حاجیان، خداگاهی که مکه 3 سال است پی در پی به خشک سالی دچار است. پستانهای 4 پایان ما خشکیده و به صحرا علف نایافت شده. آسمان بارها ما را به واسطه تو سیراب ساخته. اینک نیز خدایان را بخوان تا بر ما رحمتی کنند. نیایش به خانه آمد، سر و تن شست و خیشتن را خوشبو ساخت. پس وی را نیز با خود برد. چون به کوچه رسیدند خلقی انبوه به دنبال ایشان به جانب کوه ابو قبیس روانه شدند. به فراز کوه نیایش او را بر دوش نشاند. آنگاه دستان او را گرفت و با دستان خیش به آسمان فراز کرد و خواند:
ای باز دارنده درویشی و زداینده اندوه، تو این دانای بی آموزگار و بخشاینده بی بخل، اینک غلامان و کنیزان تو که پیرامون عربت ساکنن شکایت قحطی به نزد تو آوردن. آن قحطی که زمین تو را چندان خشک ساخته که خف شتران و سم گوسفندان را برده، پستان آیانان را خشکانیده و کشتها را تباه ساخته است. پروردگارا دعای عاجزانه ما را بشنو و ما را بارانی پر برکت فرو برس.
پس زار گریست و مردم نیز به زاری زاری با وی گریستند. چندی بدان حال بودند، چون روی به بازگشت آوردند، محمد نخستین قطره باران را دید که بر گونه‌اش فرو غلتید. محمد قیرگون آسمان شب را نگریست، گویی به میان آن تیرگی انبوه چیزی را می جست. او را آسمان صحرا در یاد آمد، آنگاه که به صحرا بود. آسمان را خاصه به شبها چه مایه دوست می داشت، چه بسیار روزها و شبها که بدین شگفت پهنه بیکران نگریسته و به اندیشه فرو رفته بود. این بیشمار ستارگان از کجا آمده بودند؟ از آغاز آیا بوده بودند؟ می شد آیا این گونه اگر نبود؟ پس چگاه پدید آمده بودند؟ خود آیا خیش را ساخته بودند؟ شدنی بود آیا که کس یا چیزی آن هنگام که نبوده خیش را بیافریند؟ پس این ستارگان، ماه، خورشید، زمین، کوها، شتران و گوسفندان و چارپایان و انسانها را که آفریده بود؟ آن آفریدگار خود چگونه بود؟ هرچه بود به یقین که او خود بس برتر و تواناتر و داناتر از جمله آنچه آفریده بود می بایست باشد. روزی از نیایش از مرگ پرسیده بود. مادر و پدرم اینک به کجایند؟
آنان فرزندم اینک به جهانی دیگرند.
محمد گفت: ما چون بمیریم بدان جهان چگونه زیست خواهیم کرد؟
بدین جهان اگر نیکوکار بوده باشیم بدانجا نیک خواهیم زیست، ستمگر و بدکار اگر بوده باشیم نیز به جزای آن کارها خواهیم رسید. پسرکم،
روزی به راهی در رفتن بودند، چون به صحرایی رسیدند مردی ژنده پوش را دیدند که به کار حفر زمین بود.